اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 234 هستیم از سوره بقره جزء دوم. مسئله زنان بیوه رو میگه، زنانی که شوهرشون از دنیا رفته چه باید بشه. میگه کسانی که از شما میمیرند و همسران باقی میذارن، مرد میمیره همسرش میمیره، همیشه تلفات مرد بیش از زنها هست به خاطر جنگ ها و جبهه ها و تصادف ها و شغل های سنگینی که مردان زنن، حوادث در مردا بیشتره. ما همیشه در تاریخ همه جا دنیا تقریبا همینطوره که زن بیوه خیلی بیشتر از مرد بی همسر داریم. زن بی همسر آمارشون بیشتر از مرد بی همسر. خب حالا زن بیوه یه مسئله هست، هم مسئله حقوقی هم مسئله اجتماعی. این تکلیف زنان بیوه چیه؟ این آیه تکلیف زنان بیوه نمیگه، میگه کسانی که مردایی که میمیرن و زنانی رو به جای میذارن، اینا یتربسن این خودشون رو باید در انتظار نگه دارن. چقدر؟ 4 ماه و 10 روز صبر کنن، 4 ماه و 10 روز صبر کنن بعد از فوت شوهرشون. وقتی 4 ماه و 10 روز تموم شد، فاذا بلغن اجلهن، نه 4 ماه و 10 روز که تموم شد، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن، اختیار به خودشونه، هر کسی میخوان بگیرن، هر کس ازدواج کنن، کسی مزاحم نشه. دختر باکره کسانی هستن بس و رعایت بششن، اما زن بیوه دیگه بذید خب همسرش خودش انتخاب کنه، منتها به شرطی که انتخاب همسر رو گول خوردن نباشه، یه چیزی گولشو بزنه. بالمعروف، یعنی باید انتخاب همسرش عرفی باشه، نره باید کسی ازدواج کنه یا خیلی بچه یا خیلی پیره یا خیلی فقیره، یعنی باید جامعه عرف دیندار بپسندد که این مورد خوبی رو انتخاب کرد. یعنی یه تناسباتی باید مراعات کنه که، چون گاهی وقتا پیوندها پیوند اسفناج گلابیه، پیوند نمیخورن اینها، ولو یکی چه آدم خوبی هست. میگه زنان بیوه حق دارن بدون دخالتی کسی خودشون همسر انتخاب کنن، به شرطی که معروف باشه. معروف یعنی هر که فهمید بگه این درسته، انتخاب به جای بوده، سنشون، سوادشون، اخلاقشون، شرطشون به هم میخوره. کلمه معروف تو قرآن زیاده، بسیاری از کلمات معروف راجع به زندگی خانواده است. زندگی خانواده یعنی کاراتون باید عرف پسند باشه. به قول امام رضا فرمود جوری کار کنید که بتونید تو نماز جمعه بگید، لباسی بپوشید که کسی سوت نکشه، ماشین سوار شید که سوت نکشه. والله به ما تعملون خبیر. خب در المیزان راجع به زنان بیوه یک چیزا رو نصیحته که آدم وحشت میکنه، خیلی خطرناکه. 2-3 سطرشو بخونم بهتون. بعضی اقوام عقیده شو ای بوده در قدیم که بعد از مرگ شوهر زن رو باید زنده بسوزنن، الله اکبر. برخی دیگه میگفتن که او رو همراه شوهر زنده گور کنن، الله اکبر. زنها بشنون که اسلام چقدر بگردن ما حق داره. بعضی از اقوام برای همیشه ازدواج مجدد را ممنوع می‌دونستن، بعضی میگفتن تا 1 سال صبر کنه، بعضی میگفتن تا مقداری که شوهرش رضایت بده، اگر شوهرش گفت تا 5 سال دیگه ازدواج کن، تا 5 سال باید صبر کنه. یعنی زمان به اختیار شوهره که رضایت کنه چیه. خب این اقوالی که بوده اسلام چی گفته؟ اسلام جلوی افراط و تفریط رو گرفته، گفته نخیر، اگر مردی از دنیا رفت 4 ماه و 10 روز صبر کنید. این صبرم به خاطر اینه تو رحم بچه‌ای هست یا نیست، اگر بچه‌ای هست بچه مال کیه، پدرش کیه، حقوق بچه چی میشه، این عده به خاطر این شاید باشه. علاوه بر اینکه اگر زن تا شوهرش مرد فوری شوهر کنه، این فامیلای شوهری که از دنیا رفته خب اینا داغ دیدن، همه میگن عجب زنی چه، یعنی اون زن را زن بدی تلقی نمیکنن، یعنی عرف نمیپسنده که از کنم بازور شما که جریحه دار میشه عواطف فامیل شوهر. حالا شوهر مرده تو اونو کفنش خوش نشده تو رفتی شوهر کردی، عرف اینو نمیپسنده. خب نکاتی که از این آیه استفاده میشه، یکی که میگه والذین یتوفون منکم، مرگ توفیه، توفی یعنی جا به جای، انتقال یعنی روح گرفته میشه، انسان نابود نمیشه، انسان هست چون روحش هست، انسان هم هست. بنابراین مرگ نابودی نیست، باز پس گرفتن کامل روحه. یا توفاونه توفی یعنی روحو پس بگیر، به طور کامل گرفتن روحه. پس روح به طور کامل گرفته میشه ولی انسان نابود نمیشه. خب زن به محض فوت شوهرش حق ازدواج با دیگری نداره، با 4 ماه در صبر کنه. بستگان شوهرم حق دخالت در تصمیم زن بیوه ندارن. وقتی شوهر از دنیا رفت اختیار زن با خودشه، منتها زن اگر خواست همسر انتخاب کنه باید شوهر معروف انتخاب کنه. ولی باید بدونیم که خدا به کارهای ما آگاهه. خب این هم آیه 234 از سوره بقره. این آیه شیوه رفتن مردا سراغ زنهای بیوه است. در حال میگه که یکی از مسائل اجتماعی مهم اینه که تو جامعه زنان بیوه هستن. این زنان بیوه رو چند تا طرح من میگم شما نظر بده. یکی که بگیم که هر که بیوه شد تا آخر عمر بی شوهر بمونه، بسوزه دو بسازه. این دین فطری این اجازه نمیده. نیاز به همسر یک نیاز فطری است. بگیم هر که شوهرش مرد تا آخر عمر بسوزه دو بسازه، این دین فطری این اجازه نمیده. دو، بگیم آزاد گناه بکنن، اسلام اجازه نمیده. چه باید کرد؟ بنابراین این که بعضی ها فکر میکنن اگر خواسته باشن به شوهرشون وفادار باشن با تا آخر عمر ازدواج نکنن، میگه حالا که شوهرم از دنیا رفته من وفادارم و فکر کنیم یه کمالیه که وفاداره، یا همسر شهیدم میگه حالا که شوهرم شهید شد من هم وفادار کنم. اینا نیست. نیاز به همسر یه نیاز طبیعیه و مردم سراغ زنهای بیوه میرن، منتها میگه ایرقمی سراغ باره بید. لا جناح علیکم ولا جناح علیکم، گناهی بر شما نیست. به مردم میگه گناه نیست. فیما عرضتم به من خطبت النساء، که به طور کنایه از زنهایی که در حال عده وفات یا عده طلاق و غیر رضی هستند خواستگاری کنید. یعنی زنی که در شوهرش از دنیا رفته تو همون 4 ماه و 10 روز یک کسی خواست سراغ این زن بره، متأسف صریحا نره بگی که من میخوام تو رو بگیرم، چون این هم بازن داغ دیده نمیخوره و یه نوع بیادبیه. میگه یه گوشه بزن، مثلا بگید خب شوهر شما از دنیا رفته، خدا صبرتون بده، انشالله خداوند به نحو جبران خواهد کرد. یا هستن مردانی که مثل شوهر شما باشن، شما رو دوست داشته باشن، نگو من میخوام تو رو بگیرم. خب آخه زن داغدار، زنی که در حال عده هست، عده غیر رضی. میگه که اگر سراغ زن بیوه رفتید با کنایه بروید، لخ حرف نزنید، بی پرده حرف نزنید. با چی نیست بر شما؟ فیما عرضتم، عرضتم یعنی به معنی سخن همراه با تعریض کنایه، خطبه به معنی خواستگاریه. عرضتم به این من خطبت النساء، یعنی اگر خواستید خواستگاری کنید از زن بیوه با کنایه خواستگاری کنید. مختزه حال حساب کنید که این زن داغداره، با زن داغدار این رقمیه نباید حرف زن. بعد می فرماد که علم الله انکم سرطر کرونهن، نه خدا می دونه که شما بالاخره قلقله کتون میشه و یاد زنای بیوه می کنید، تو دلتون می خواد که اون زن رو بگیردش. خدا می دونه که تو دلت قلقلک هست، منتها خب این قلقلک هم شیوه داره. علم الله انکم سرطر کرونهن ولیکن لا تواعدوهن سر را، حالا که میل داری که اونو بگیریش مخفیانه قراردادی با هم نیذارید. لا تواعدوهن سرا، با اونها وعده پنهانی برای ازدواج مخفیانه نداشته باشید. قایم موشک بازی نکنید، با کنایه خواستگاری کنید تا بعد عده که تموم شد. گفتگوتون گفتگوی معروف باشه. ولا تعزموا عقدة النكاح، در هر حال اقدام به عقد ازدواج نکنید. حتی یبلغ الکتاب اجله، تا اینکه مدت عده تموم بشه، 4 ماه و 10 روز تموم بشه یا عده غیر رضی تموم بشه. واعلم ان الله یعلم ما فی انفسکم، بدونید که خدا میدونه چه قلقلی که تو روحتونه. فاحذروه، از خدا بترسید، دست به خلاف نزنید و خداوند غفور و حلیمه. نکاتی که از این آیه استفاده میشه، یک، اسلام دین فطریه و انسان فطرتاً میل به ازدواج داره. حالا شوهرش مرده، خدا رحمتش کنه، اما فوت شوهر دلیل نیست که این تا آخر عمر بسوزه. ما یه همکاری داشتیم، شبی که دخترشو میبردن خونه داماد، خبر دادن بچه جبهه شهید شده، پسره. حالا دختر میبرن خونه داماد، خبر شهادت بچه‌ش تو جبهه رسید. در یه لحظه فکر که گفت چه نگید، عروسی رو به هم نزنید. شهادت برای پسرم خیری بود، رفتن عروس خونه دومادم خیره. نباید این خیر جلو اون خیر رو بگیره. فوت شوهر یک واقعیتیست که پیش آمده. ولی معنیش اینه که زن تا آخر عمر بسوزه. چون اسلام دین فطریه و انسان فطرتاً میل به همسر داره، اینو اجازه داده. این یکی. متأخر گفته ارسم با تعریض، با گوشه خواستگاری کنید، گوشه بزنید. چرا هم نگید؟ چرا؟ برای که عواطف بستگان شوهر که همه داغ دیده هست، عواطف بستگان شوهر را جرحه‌دار نکنید. خب از این مردم میشه غرایز و هیجانهای نفسانی رو در جریان توجه بهش داشته باشید، سرکوب نکنید. یه جوان حالا مثلا علاقه به چیزی داره، نکوب جوان. خب علاقه دیگه، عاشق شدن که جرم نیست که، دلش هوا کرده. منطقه سعی کنید این عشق از یک مسیر، یعنی شهوت مثل گازه. گاز اگر از چیلنگ و لوله خودش بره، هم گرمه، هم غذا پخته میشه، هم نور گرمیه. اما اگر چیلنگ پاره بشه، انفجاره. بالاخره این غرایز را در جوانها ارشاد کنید، هدایت کنید، از مسیر طبیعی و حلال تأمین بشه. توجه به زمان و حالات داشته باشید. یه پیشنهادی که میخواید بکنید، در طرح پیشنهاداتتون احساس کنید شرایط چه شرایطیه. زن داغدار، فامیل شوهر داغدار، تو وسط داغداری یه خودم بی‌صدقگی نکنید، یعنی بی‌ادبی و بی‌صدقگی و گستاخی ممنوع. اگر بدونیم خدا به افکار و کارهای ما آگاهه، یه خود حریم قائل میشیم، جز دیگه زندگی میکنیم. سفارش به تقوا خیلی در مثال زن شوری اصرار شده. خداوند با حلم خود کم صبری شما رو جبران میکنه، یعنی شما عجله دارید که حتی سراغ زن داغ دیده در حال عده میرید، یعنی اینقدر شما هیجانی هستید، تندید. بلحالا خدا تندی رو میبخشه، به شما نصیحت میکنه که اگر خواستید تو دلتون قلقله که هست که این زن بیوره بگیرید، مواظب حالات او باشید، مواظب فامیل شوهر باشید، مواظب ادب باشید، گستاخی نکنید، گوشه بزنید، با کنایه خواستگاری کنید و بذارید وقتی عده تمام شد سراغ اون زنها بروید. این خلاصه آداب خواستگاری، ادب در خواستگاری زنان بیوا و داغدار در حال عده و زنان شوهر مرده که در حال عده شوهر از عده وفات هستن. خیلی اسلام دین ظریفیه. شیوه خواستگاری از زن بیوه، شیوه تغذیه نوزاد، ریز مسائل اسلام گفته. حفظ شما چم آشنا هستیم. آیه 236. باز اینجا مسئله حقوق خانواده و حقوق همسره. میگه اگه کسی همسری گرفت و قبل از عروسی و آمیزش جنسی خواست طلاق بده، یا همسری گرفت مهریه تعیین نکرد بعدم خواست طلاق بده ولی هنوز این همسر دست خورده است و هم همخوابی نداشتن، خب حالا اینجا چی؟ میگه خب اینجا باید مرد سرمایه گذاری کنه، به خاطری که زن وقتی جدا میشه، همین که عقد بستید و او از او جدا شدید، ولو هنوز باکره هست و زن دست خورده هست دختر، ولی خب یه ضربه روحی که بهش وارد میشه، پس باید این ضربه روحی رو به یه مقدار هدیه خوبی جبران کنه. که اگر ضربه اجتماعی و روحی و روانی خورد، این در مقابلش با یه هدیه اقتصادی، یک پشتوانه، اون ضربه جبران بشه. لا جناح علیکم، فرمود که اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی یا تعیین مهر طلاق دادید، که چی؟ با چی نیست. اگر واقعا انسان خیلی وقتا بعد از عقد میان یه اطلاعاتی میدن که این همسر به درد تو نمیخوره، به هر دلیلی جایش مسائلی پیش میاد، معلوم میشه همسر یک نوع مرضی داره، حالا مرضش واگیره، اصلا قابل زندگی نیستن، اینها زندگی عاقبت نداره، میگه تا دختر دست خورده از هم جدا شدید، ولی با هدیه جبران کنید. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، باکی نیست اگر زنتون طلاق دادید قبل از آنی که آمیزش کنید یا تعیین مهریه کنید. خب طوری نیست، طلاق جایزه، مطابق و متعوهن، زن را تمتع یعنی او را با هدیه کامیاب کنید، یه چیزی بهش ببخشید، ملکی، خونه ای، فرشی، نمیدونم ماشینی، یه چیزی بهش ببخشید. خب چقدر چیز ببخشید؟ میگه وضعیت خوبه، چیزی خوب بهش ببخش. علل موسعه قدره، مرد توانگر بخشش سنگین باشه. و علل مقتره قدره، مردی هم که مقتره یعنی تنگ دسته به مقدار وسعتش. متاعاً بالمعروف، جوری باشه که اگر بتونی تو تلویزیون مصاحبه کنی که من با این خانم ازدواج کردم، به دلایلی صلاح نبود زندگی طول بکشه، قبل از همخوابی جدا شدیم، اما در مقابل این عقدی که خوندیم من یه همچه هدیه دادیم، باید هر که دید بگی آفرین، تو مرد با معرفتی هستی، ایتونی که مثلا سوء استفاده کرده باشی. متاعاً بالمعروف یعنی باید حرف عرفی باشه، یعنی مردم متدین وقتی فهمیدن بپسندن کار شما را، که در مقابل تلخی طلاق را ترشیه سرکه را با شکر شیرین کردی، تلخی طلاق را با هدیه جبران کردی. حقا علی المحسنه، فکرم نکن که این صدقه است که میدی به خانم، ترحم و صدقه نیست، حقا که حقیست که بالاخره زن وقتی به تو خودشو همسر تو قرار داد حق بگردن تو داره، حقا علی المحسنه. خب این آیه میفرماد که حتی طلاق باید در فضای خیرخواهی و نیکی باشه. طلاق به معنای خشونت و غلظت و انتقام و ظلم نیست، طلاق بر اساس مصلحت، این هم همراه با هدیه قابل. افتی کلام مراعات کنید، نگفته مثلا مثل آمیزش جنسی، گفته قبل از اینکه تماس بگیرید با خانم. حالا تماس گرفتن با خانم معلومه چیه، ولی او کلمه رو به کار نبرده. که تعیین مهریه بر مرد واجبه، میفرماد تفرغوا لهن فریضه، کلمه فریضه، طلب العلم فریضه، کلمه فریضه، زکات رو گفته فریضه، هیچ به مهریه گفته فریضه، یعنی پرداخت زکات واجب است. تلخی طلاق رو با هدیه جبران کنید، حسن آمیزش جنسی صورت نگرفته. عقد ازدواج قداست داره و احترام داره، همین که عقد بستید خود عقد بستن یک احترام داره، به خاطر احترام عقد باید حالی که این عقد رو میخواد بشکنید جبران کنید. حفظ انصاف و عدالت رو بکنید، هم از سوی مرد هم از سوی زن. زن اگر شأنش بالاست هدیه بالا بهش بدید، مرد اگر وضعش خوبه هدیه بالا بده، یعنی هم مراعات کنید زن در چه موقعیته، هم مراعات کنید من در چه شرایطیه، یعنی در هدیه شرایط زن و شرایط مرد رو در نظر بگیرید که نصیح به سوزن نکوا. این آیه 236. تکلیف مرد در برابر خانواده به قدر توانشه، مرد به مقدار توان تکلیف داره. احترام به شؤون اجتماعی لازمه، معروف باز بشه، از افراط و تفریط جلوگیری کنید. معروف یعنی نه افراط نه تفریط، نه زیاده روی و نه تنگی دسته. هدیه جنسی بهتر از پوله، چون میگه متعهن، متاع به هدیه جنسی، تمتع کامیابی، یعنی همه چیز هم با پول نیست، گاهی وقتا انسان یه ملکی، یک ماشین، یه مغازه، یه چیز، هدیه جنسی مقدمه بر پوله، چون کلمه متاع گفته، به جای درهم و دینار متاع گفته. و هدیه شوهرم تحمیل و باج و صدقه نیست، حقا. بعدم گفته که حقا علی المحسنین، یعنی تو اگر میخوای آدم نیکوکاری باشی، اگر میخوای از نظر اخلاقی جزو افراد صالح باشی، افراد صالح و افراد محسن و نیکوکار باید اگر یه وقتی همسرشون رو قبل از آمیزش جدا شدن ازشون، این همسر رو، دل همسر رو خوش کنن، که همسر و فامیل همسر دلشون خوش بشه، که اگر یه ضربه دیدن اولش مثلا یک چیزی گیرشون آمد. آیه 237 هست، جزء دوم. موضوع آیه حقوق زن، حق زن اگر طلاق داده شد با اینکه مرد با او همخوابی نکرده، عقد کرده ولی
آموزش صورت نگرفته، در دوران عقد قصه به طلاق کشیده شد، این زن چه حقی داره؟ در آیه قبل که 236 بود گفت اگر قبل از در دوران عقد و قبل از عروسی و آموزش جنسی اگر طلاق دادید، اگر مهر تعیین نشده، حالا که کار به طلاق کشیده شد، چون همخوابی نشده و مهر هم تعیین نشده، یه چیزی که دل زن خوش کنه بش بدید. علل موسعه قدره، علل مختره قدره. اگر وضع خوبه یه چیز خوبی بش هدیه کن، ملکی، مغازه، خونه، ماشینی، نمیدونم پولی. یعنی اون ضربه که زن خود که عقد شد و وارد زندگی نشد، اون ضربه رو با یه هدیه خوبی جبران کن. ایمانی که مهریه تعیین نشده، اما اگر مهریه تعیین شد، مثلا معلومه که مهریه ایشون چقدره، عقد بستید، مهریه هم معلومه، اما در دوران عقد معلوم شد که نمیتونید با هم زندگی کنید. اینجا میگه به انطلقت مهنه، اگر زنان را طلاق دادید، من قبل ان تمسوهنه، قبل از عروسی و آموزش جنسی، وقد فرستم لهن فریضه، ولی فریضه، فریضه یعنی واجب، واجب یعنی اون مهری که واجبه تعیین شده، مهر معینه، عقد شده، مهر معین شده، ولی قبل از آمیزش طلاق پیش آمد. یه فنصف ما فرستم، نصف اون مهریه که تعیین کرده بودید بخوام. الا ان یعفون، مگه که خانم ببخشه، حق خودشو ببخشه. او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، یا ولی و پدر خانم بگه نه، حالا نشده که نشده، حالا تو ببخش. اگر خانم بخشید یا پدر دختر، ولی یه دختر بخشید، او کسی که عقد دستشه بخشید. بعد میگه و ان تعفو، شما مردانگی کنید، شما بیشتر نصفش رو همه مهرش شده. یعنی میخواد بگه بزرگوارتون رو تو طور طلاق، طلاق دادید بدید، اما مرد باشید، بزرگوار باشید، یا زن حقش رو ببخشه، یا مرد بگه حالا مثلا گفتیم 100 تا سکه، حالا عروسی نگردیم 50 تا سکه واجبه، ولی او 100 تا سکه اون تو، یا مرد 50 سکه، یعنی تمام مهر رو بده، یا زن ببخشه، میتونه ببخشه و چقدر خوبه. ولا تنسوا الفضل بینکم، یعنی گذشت و نیکوکاری رو بین خود تو فراموش نکنید. شما قبل از سکه آدم هستید، انسان هستید، با هم حرف زدید، گفتگو کردید، عقل هستید، این به دیگری کنید، یا زن ببخشه یا مرد ببخشه. یه حق زن کرده که حق نصفه، بعد یه فضله، یه حق یه فضله. حق اینه که نصفشو بگیره، فضل این فضیلت اینه که یک از اینا مثلا سهمشون ببخشه. خب ان الله بما تعملون بصير، خداوند به کارهای شما آگاهه. خب نکته که از این آیه استفاده میکنیم، آیه 237 این سوره بقره، اینه که اول در گفتگوها به خصوص در مسائل زناشویی عفت کلام مراعات بشه. مثلا گفته اگر طلاق دادید قبل از آنی که تماس بگیرید با خانم، مثلا بخواد چیز دیگه بگه، مسائل عروسی رو آمیزش رو میخواد بگه، بگه مثلا یه قبلا تماس، قبل از تماس، یعنی در حرفا خیلی بی‌پرده حرف نزنه. مسئله دوم گفته فرستم لهن فریضه، اسم مهریه رو فریضه گذاشته، فریضه رو به نماز و زکات و حج اینا میگن فریضه واجب، اما خداوند کلمه فریضه رو، لقب فریضه رو به مهریه هم دادن، معلوم شد مهر دادن تعیین و پرداخت مهر بر مرد واجبه. خب عفو گذشت از سوی زن و شوهر هر دو پسندیده، چون در این آیه هم یعفونه داریم هم ان تعفو. یعفونه خانما ببخشن، تعفو شما مردا ببخشید، تعفو یعفو، تعفو یعفو یعنی او ببخشه تو ببخشی، یعنی زن و مرد هر دو باید بزرگواری کنن. بعد فرمود که کسانی که بخشش دارن به تقوا نزدیک دارن، چون فرمود و ان تعفو اقرب للتقوا، ببخشید به تقوا نزدیک دارید. در طلاق نباید مسائل اخلاقی و کرامت‌های انسانی فراموش بشه. ولا تنسوا الفضل بینکم، طلاق یک ضرورت پیش آمده، طلاق به معنای خشونت، به معنای انتقام، به معنای کینه، به معنای لحظه زدن به حقوق نیست.
این مسائلی پیش اومده که معلوم شده که اینها نمیتونن با هم زندگی کنن و تا آخر عمر باید بسوزن. خب اگر طلاق ضرورت شد طلاق بدید، اما آقا باشید، خانم باشید، بزرگوار باشید. خب این آیه 237 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.